بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. در زمانی که پیغمبر اکرم در مکه بود، مسلمانان در اقلیت بودند، مشرکان و بت‌پرستان بر تمام مکه مسلط بودند و مسلمانان را اذیت و آزار می‌دادند. گاهی خود پیغمبر را اذیت می کردن، گاهی جوانانی که از عشق پیغمبر و ایمان به خدا لبریز بودن، اونها را به شکنجهگاه می بردند و شکنجه می دادند. اگر داستانهای شکنجه های مسلمانان رو در مکه بخوانیم، اون وقت میفهمیم اسلام ارزان به دست نیامد، چقدر فداکاری کردند و قربانی دادند و شکنجه شدند و دست از دامن پیغمبر بر نداشتند. یه نمونش همین داستان شیب ابی طالب و وفات حضرت خدیجه کبرا که این ایام مطابق بعضی از روایات ایام وفات اون حضرت است. یه نمونش همینه. کسانی که آفتاب مکه رو دیدن مستقیم میتابه، نزدیک خط استواست، خیلی سوزانه، مخصوصا بسیاری از افراد زیر این آفتاب چون اشعه ماوراء بنفشه زیاده پوستشون کنده میشه. 3 سال تو شیب، یعنی دره، تو شیب ابی طالب بدون آذوقه کافی، بدون سایبان کافی بمانند، زن و بچه و پیر و جوان، چقدر زحمت داره. خدیجه بانوی اسلام که از ثروتمندان بزرگ در مکه بود، کارش به جایی میرسه شبها گرسنه باید در شعب ابی طالب بخوابه. آیات قرآن نازل شد و به مسلمانان گفت اگر شما دارید شکنجه میشید، سابقه زیاد داره که مؤمنان پیشین هم گرفتار بودند. از جمله آیات سوره بروجه، این سوره مکیه، در مکه نازل شد، میاد میگه بردارید و تاریخ گذشته رو بخوانید ببینید یه عده از مؤمنان در چنگال کافران که گرفتار شده بودن چه به سر اونا آوردن. این قتل اصحاب الاخدود، اخدود یعنی گودال، گودال های بزرگ مملو و از آتش کرده بودند در زمان ابو نواس پادشاه یمن، یهودی بود و بعد حضرت مسیح قیام کرده بود، عده ایمان آورده بودند، گم مؤمنان به مسیح رو باید بیارید شکنجه بدید، اگر دست از ایمانشون برداشتن برداشتن و اگر بر نداشتن تو این گودال های آتش بیاندازید. عده زیادی رو در این شکنجهگاه بزرگ آتش زدن. این یهودی ها که داد مظلومیت، یعنی اسرائیلی ها را منظورمه، نه همه یهودی ها، این اسرائیلی ها که داد مظلومیت میزنن ما به دست هیتلر چنین و چنان شدیم، ادعاهایی دارن، خودشون اولین کسانی بودن که کوره های آتش و گودال های آتش رو درست کردند و دیگران رو در آن گرفتار کردند. داستانش اجمالاً بگم بعد بریم سراغ تفسیر آیات. این جریان رو همه مفسران تقریباً نوشتن. مرحوم طبرسی داره، فخر رازی داره، بیضاوی داره، غالب مفسران دارن. مرحوم علامه مجلسی هم در بهار الانوار در جلد 14 مفصل نقل کرده. خلاصه تقریبا چنین بود: پادشاهی در یمن حکومت میکرد به نام زونواس، به آیین یهود درآمد، نام یوسف را برای خود انتخاب کرد، گفت همه باید به آیین یهود در بیان. یه وقت خبر بهش دادن در شمال جزیره العرب در منطقه نجران عده مسیحی هستند و دست از آیینشون بر نمی دارند. گفت میگرمم و اینها را ادب می کنم. با لشکر انبوهی برخاست و آمد منطقه نجران، دستور داد گودال های آتش رو برپا کردن. طول این گودال ها میگن یکی نبود، متعدد بود، 40 عرضش 12 قرآن مجید میگه النار ذات الوقود، آتشی که در آن افروختن خیلی شعله ور بود، شعله هاش به طرف آسمان میرفت. نشستن در این شکنجهگاه، در اون اطرافش مؤمنان به مسیح رو که در نجران بودن آوردن، یا برگرد یا سرازیر این اخدود میشی. اخدود یعنی گودال، اخادید جمعشه. عده زیادی بودن مقاومت کردن، انداختنشون توی آتش، خاکستر شدن. قرآن میگه مسلمانان، شما گرفتار شکنجه های کفار قریش هستید، شما رو که دیگه تو آتش نمیاندازن. ببینید عده در مقابل اخدودهای آتش مقاومت کردن، مقاومت کنید. سرانجام خدا انتقام از زونواس گرفت که شرحش خواهم داد. به عذاب دنیا و آخرت هر دو گرفتار شدن. شما هم مقاومت کنید، خدا انتقام از دشمنانتان خواهد گرفت. اینا دلداری بود برای مسلمان‌ها، تاریخ رو مطالعه کنند، بر مقاومت بیفزایند. این جریان اجمالاً در سوره بروج آمده تحت عنوان اصحاب الاخدود. گفتیم ما اون اصحاب هایی که در قرآن هست مال اقوام پیشین 12 تاش رو دستبندی کردیم، تدریجا میگیم اولش اصحاب الکهف بود، دومش اصحاب الاخدوده. اصحاب کهف از امتحان الهی خوب بیرون آمدن، اصحاب الاخدود رو سیاه و رفوزه شدن. قرآن میگه و سماء ذات البروج، اول 3 قسم مهم میخوره بعد داستانو میگه. چرا قسم؟ مگر مردم حرف خدا رو باور ندارن که قسم میخوره؟ چرا؟ 2 دلیل دارد. ما بحث‌های سوگندهای قرآن رو جمع‌آوری کردیم در یک کتاب، بیش از 50 قسم در قرآنه. گاهی به خدا قسم یاد میکنه، فلا و ربک لا یؤمنون. گاهی به جان پیغمبر قسم یاد میکنه، لعمرک انهم فی سکرتهم یعمهون. گاهی به آسمان و سماء و ما بناها، گاهی به زمین و الارض و ما تهاها، گاهی قسم به خورشید و شمس و ضحاها، گاهی قسم به ماه و القمر اذا تلاها، گاهی به موضوعات ساده و تین و زیتون، قسم به انجیر، قسم به دانه های زیتون. شما خیال میکنید این میوه ها ساده است؟ مطالعه کنید، قوقاست آفرینش اینها. چرا خدا قسم یاد میکنه؟ 2 دلیل داره. دلیل اول برای تأکید، خداوند در سوره و شمس 11 قسم خورده، بعدم میگه قد افلح من زکاها. همه این قسم ها برای این بود که بدونی اگر تهذیب نفس کنی، خودسازی کنی، با هوا و هوس به جنگی، سعادتمندی. برای تأکید این مطلب 11 قسم. در اینجام 3 قسم برای تأکید که سرنوشت شکنجگران در تاریخ به کجا رسید. و اما دلیل دوم برای اینکه فکر مردم رو متوجه عظمت این اشیاء کنی، قسم به چیز گرانبها میخورن، قسم به موضوعات بسیار مهم میخورن. یعنی این خورشید و ماه و آسمان و زمین و حتی میوه ها، همه اینها مهم است. میریم سراغ این 3 قسم، مقدمه داستان اصحاب الاخدود و سماء ذات البروج. قسم به این آسمانی که دارای ستارگان و صورتهای فلکی است. بروج جمع برج، بعضی ها گفتن یعنی ستاره. قسم به این آسمان پر ستاره. شما خیال میکنید قلب دنیا اینجاست؟ ابدا، ما یک قطره کوچکی هستیم در این اقیانوس بزرگ عالم هستی. یه جنگل بزرگ و که دارای هزاران هزار درخته و هر درختی هزاران هزار برگه در نظر بگیرید، کره زمین ما یه برگی از یکی از شاخه های یکی از این درختانه. ما در عالم چی هستیم؟ و سماع ذات بروج. بعضی هم گفتن بروج اون صورتهای فلکی است. من به زبان ساده عرض کنم، ستارگان ثوابت که دور هم جمع میشن گاهی یه صورتی تشکیل میدن، گاهی دور هم جمع شدن به صورت شیر. اگر خورشید مقابل این ستاره ها بیفته میگن برج اسد. گاهی دور هم جمع شدن مثل یه خوشه گندمه، اگر خورشید موازی اونها بشه میگن برج سنبله. گاهی دور هم جمع شدن به شکل ماهیه، خورشید مقابل اون قرار میگیره میگن برج حوت. 12 برج داریم، 12 صورت فلکیه، خورشید مقابل اونها قرار میگیره، نامهای مختلفی داره. قسم به این آسمان و این صورتهای عجیب فلکی ستارگان، و یوم الموعود، قسم به روز موعود، روز قیامت، روز حساب و کتاب، روزی که نامه های اعمال نیکوکاران به دستشون افتخار میکنن، ها امق و رعو کتابیه، بیاد نامه اعمال ما رو ببینید. نامه اعمال بدکاران هم به دستشون میدن، پشت سرشون میگیرن از شرم و خجالت، میگن یا لیتنا لم اوت کتابیه، ای کاش این نامه اعمال ما که نامه رسوایی ماست همه اهل محشر میبینند، ای کاش به ما نمیدادند. قسم به اون روز موعود و حساب و کتاب. قسم سوم چی؟ و شاهد و مشهود. قسم به گواه شاهد و چیزی که بر آن گواهی داده میشه مشهود. درباره معنی شاهد و مشهود مفسران حدود 30 تفسیر گفتن. قرآن دامنه داره، تفاسیر داره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میگه حدود 30 تفسیر برای همین آیه است، و شاهد و مشهود. دوتاش مهم، من عرض میکنم از بقیه مهمتر. شاهد یعنی گواهان اعمال ما، یعنی دست و پای ما، یعنی پوست تن ما، یعنی فرشتگانی که اعمال ما رو می نویسن، یعنی زمینی که بر آن اطاعت و معصیت می کنیم، یعنی زمانی که در آن اطاعت و معصیت می کنیم. شهود بگم یعنی امام زمان که نامه اعمال ما هر هفته به دست او داده می شود. این شاهد مشهود چیه؟ اعمال ما، اطاعت و عصیان. قسم به اون شاهد و قسم به این مشهود. بعضی دیگر گفتن شاهد پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد است. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. قرآن القابی به پیغمبر داره، یکی شاهده، قسم به وجود مقدس پیغمبر. مشهود چیه؟ گفتن اعمال ما، یعنی پیغمبر گواه اعمال ما هم در روز قیامت خواهد شد. قرآن مجید میگه از هر امتی روز قیامت گواهی میاریم و توی پیغمبر گواه همه گواهانی. و شاهدن و مشهود. خب این همه قسم ها برای چیه؟ قتل اصحاب الاخدود، مرگ و عذاب برای اون یاران شکنجگاه های مؤمنان. قتل اصحاب الاخدود. تا اینجا بحث امروز ما باشه. ان شاء الله ادامه سخن رو برای فردا میذارم، منتها یه نکته رو لازم میدانم امروز اینجا عرض کنم. من یه روز در جلسه عرض کردم، حالا که رهبر بزرگوار انقلاب تأکید دارد که به جرائم رسیدگی بشود، خوب است هرچه زودتر آنچه در زندان کهریزک گذشته، آنچه در خوابگاه دانشجویان گذشته، اینا را همه بیارن در دادگاه، همه مردم ببینند و ایمان پیدا کنند، اعتماد پیدا کنند. دیدم بعضی روزنامه ها وارونه نوشتن، گفتن ایشون گفته آشوبگران رو بیاید. آشوبگران که احتیاجی به سفارش ندارن، مرتب دارن دادگاه برشون تشکیل میدن. اونی که احتیاج به سفارش دارد رو من عرض کردم که تناسب با بحث های امروز و فردای ما هم دارد. خداوند همه ما را به وظایف فردی و جمعی و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و دینیمون آشناتر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.